در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای متعال بر پیامبر راستین خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک او. سلام عرض می‌کنم حضور شما مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به این برنامه امروز و خوشحالیم از این که محضر شما خوبان هستیم در ایام خجسته شعبان المعظم همچنان، و در این روزهایی که به برکت خدا ان شاء الله روشن برای هممون، و همینطور در ایام الله دهه فجر هستیم و خب در روزهای قشنگ سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که گفت برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت ان شاء الله خانه خراب است امروز، به همت شما مردم و به حضور گرمتون. عرض میکنم که یک شنبه که از راه میرسه میدونم که از این قاب منتظر چهره حاج آقای رفیعی و فرمایشات ایشون هستید و منم مثل شما مشتاقم. پس بفرمایید شروع کنیم برنامه رو، ببینیم خدا برامون در ادامه چه مقرر فرموده. بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مبارک باشه روزا و شبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو که روز جوانم هست خدمت همه عزیزان به ویژه جوانان عزیز تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت از حجت ارواح نافداه رو و همچنین 22 بهمن که در آستانش قرار داریم،
بله،
و یادآور پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است و 46 سالگرد، نیم قرن شد،
بله،
نیم
بله.
قرن الحمدلله از پیروزی انقلاب میگذره. انشاءالله که این انقلاب بمانه و مستمر باشه و همه مردم انشاءالله از ثمراتش بهره مند باشن. من قبل از ورود بس همین جای نکته خدمت بینندگان، بله، عزیز عرض کنم، یعنی دو تا نکته. نکته اول از سوره ابراهیم آیه 5، خدا در این سوره به حضرت در مورد حضرت موسی می‌فرماید که جناب موسی، تو که نجات دادی قوم تو از دست فرعون، پیروز شدید، بالاخره بنی اسرائیل آزاد شدند از استعمار و ظلم و ستم، تو دو تا کار در واقع انجام بده. یک، من از ظلمات الی نور، قومتو از تاریکی ها به سوی نور ببر. اخرج قومک من از ظلمات الی نور، از ظلمت جهل، از ظلمت ستم، از ظلمت خاری، چون فرعون مردم رو خار میکرد.
بله.
این یک. دو، ذکرهم به ایام الله.
بله.
ایام الله رو یادآور شو. آقایان مفسرین نوشتن، حدیث هم داریم، ایام الله روزاییه که نعمت ویژه خدا به انسان میده. مثلا توی تفسیر ایام الله داریم روز ظهور ایام الله، روز رجعت ایام الله. و بعد می‌فرماید که جناب موسی بدان که دو گروه از انسان‌ها میتونن این حرفا رو بفهمن، یعنی این به اصطلاح به قول خودمون نعمت رو شکر کنن و یادآوری کنن و حرفای تو روشون اثر داره. یکی فرماید لکل صبار شکور، یکی بردبار باشن، یکی هم
شکرگزار.
پس سه تا نکته تو این آیه پنجم سوره ابراهیم آمده.
بله.
یک، کار حضرت موسی در نجات از فرعون و فرعونیان خروج از ظلمت به نور بود. این را انشاءالله عزیزان توجه داشته باشن که حضرت امام هم در واقع با انقلاب این هدف رو داشتند. ظلمت واقعا شما همونطور که فرعون قرآن می‌فرماید فاستخف قومه، قومش خار کرده بود، ذلیل کرده بود. من خواهشم به بینندگان عزیز یه مطالعه بکنید کتاب‌هایی که راجع به خاری و خفت این مردم و به اصطلاح عیاشی دربار پهلوی در زمان قبل از انقلاب بوده. مثلا خاطرات اسدالله علم رو بخوانند. اسدالله علم وزیر دربار بوده، نخست وزیر بوده، بعدها که در کتابی نوشته، این کتاب تو ایران هم چاپ نشده، در سوئیس چاپ شده، یعنی حالا مثلا خاطرات آقای فردوست هم چاپ شده.
بله.
ممکنه کسی بگه آقا این اینجا بوده مثلا گرفتنش مثلا،
آره،
اما ایشون نه، اسدالله علم کتاب رو نوشته، بعدن هم خانوادش توی سوئیس بعد از مرگش اینو یه انتشاراتی چاپ کرد. واقعا انسان شرمنده میشه وقتی که میبینه چجور این ملت در مقابل امریکایی ها، در مقابل عرض میکنم غربی ها خار شده بودند. گزارش میده از مثلا حوادثی که اینها توی تهران 50-60 هزار امریکایی زن مسلمان رو میرو بودند، توی ماشین میاندختن و مسئولیت داشتند. یک کلیپی پخش شده های ملای این روزها از نخست وزیر زمان شاه هویدا.
بله.
گفته بود من شرمنده شدم رفتم باشگاه ایرانیان در آبادان، عذر میخوام از بینندگان عزیزم، نوشته ورود سگ ممنوع، بعد نوشته ورود ایرانیان ممنوع. این پخش شد توی
بله.
اینو خودش داره میگه این طور ملت ما رو خار کرده بود، اینا حق توحش میگرفتن تو این کشور. امام اومد این آزادی رو به مردم داد. حالا من در ضمن عرایضم خواهم گفت که تا سخن از دستاوردهای انقلاب میشه میریم رو بحث پزشکی و جاده و موشک و سلاح و آب و برق و گاز و اینا، درسته.
بله.
ولی ممکنه یک کسی بگه آقا ممکن بود رژیم دیگه ای هم باشه این کارا رو انجام بده، مگه توی کشورهای دیگه انجام نشده؟ تو چین، توی نمیدونم امارات، آقا ممکن بود هر حاکمی که بر این کشور باشه بالاخره جاده میساخت، روستاها رو آب میداد، برق میداد،
چه بسا مواردی بهتر از اینی که الان. مثلا
اینا رو اگر ما برای مردم بگیم برای اینکه ناکارآمدی برای نظام جلوه داده نشه که آقا این کارهای شده،
درسته.
من به نظرم یه چیز مهمتری اینجا مطرحه، دستاوردهای نظام، این اقتدار، این ابهت، این عظمت. این رهبر انقلاب اخیراً اشاره کردن، همونم من در مشهد که بودم 10 نفر که قرآن رو با تجوید کامل خوب بخوانند ما نداشتیم. این قراء، این قاریان، این حافظان، 1 میلیون اعتکاف، این رویش هاست، این روحیه شهادت طلبیه که امام در مردم ایجاد کرد، این ابهت، این خیلی مهمه، اینا دستاورده عزت که امروز در دنیا این تفکر بپیچه و اون در یمن، اون در نیجر، اون در لبنان، اینا دستاورده. پس این من از ظلمات الی نور، انقلاب
اسلامی.
امام هم فرمود انفجار نور بود.
بله.
آیه 5 سوره ابراهیم رو دارم معنا میکنم. ذکرهم به ایام الله، فردا جز به ایام الله 22 بهمن، هر روزی که نعمتی برسه. لذا حضور مردم در صحنه با همه مشکلاتی که وجود داره، با همه در واقع نقدهایی که هممون ممکنه داشته باشیم، هم به تورم، هم به گرانی، هم میفهمیم یعنی چی، بالاخره چه اتفاقاتی داره پیش میاد تو کشور با همه این امور، اما این حضوره باید پررنگ باشه که قرآن در سوره توبه آیه 120 میفرماید قدمی شما بردارید کفار رو خشمگین کنید، این عمل صالحه. عجیبه ها، یتعون موتعن، یعنی یه قدمی بردارید. و نکته سوم همون آیه باز صبار و شکور بودن. من خواهشم اینه این آیه رو دوستان ببینن و اون آیه سوره توبه رو کنار هم بگذاریم، و اگرم گلمندی هایی داریم، سختی ها و صعوبت هایی داریم، باید مطرح بکنیم، مسئولان باید تلاش بکنن، مرتفع کنن، اما بدانیم که هدف از این انقلاب و دستاوردهای انقلاب خیلی فراتر از جاده و خیابون و پل و آب و برق و گاز و اینها بود که این کارا شده. یعنی بدون تردید من یه گزارشی رو میخوندم که مثلا پزشکی ما 7000-8000 پزشک قبل از انقلاب، امروز 218000 پزشک متخصص و عمومی در کشور و دندان پزشک وجود. خب این یک کارآمدی است.
بله.
بنده یادمه، حالا شما سنتون شاید خیلی کمتر باشه، وقتی می رفتیم من بیمارستان های قم اینها، یه پزشکانی بودن گاهی از بنگلادش، از هند می آمدن و ما می رفتیم پیششون. امروز من در یکی از استانها بودم، استان فارس، علوم دانشگاه علوم پزشکی، پروازهای متعدد از کشورها برای کارهای پزشکی به ایران قطب شده. واقعا توی بحث ناباروری، توی بحث‌های چشم پزشکی، قلب، خب اینا یک قسمت کار هست. و خود دوستانی که اهل روستا هستند، مثل خود جناب عالی که به هر حال میرید روستا میایید، میدونید بالای 90% روستاها الان آب، برق، گاز، تلفن نبودیش کدوم دیگه.
بله،
همه خوبه. کارهایی است که به برکت این انقلاب با همه تحریم‌ها و سختی‌ها در واقع صورت گرفته. امنیت این کشور، اقتدار این کشور، حق انتخاب این کشور. آقا رضاخان قلدر رو با اون در واقع خودشون با اون مسائل آوردن سر کار، بعد اسدالله علم میگه که حالا به من گفتن یا یکی دیگه، اونجا من شک دارم، شاید فروغی باشه اشتباه نکنم، میگه گفتن شما به رضاخان بگو یه هفته دیگه باید بری از کشور. گرفتم، گفت من تا بساطمو جمع کنم یک ماه میکشه. گفتم ببین انگلیسی‌ها گفتن یه هفته، یعنی یه هفته
اونا گفتن.
بله،
این مهمه.
و او رفت و پسرش رو آوردن. شما ببینید من این حرفو چند جا زدم، نقد نیست، فقط در واقع یک انتقال این انتخاب آزاده. خدا رحمت کنه شهید آیت الله رئیسی رو. خب ایشون رئیس جمهور شدن، هیئت دولتی انتخاب کردن، تیپا هم معلوم بود دیگه، بالاخره از جاهای مختلفی افراد تحصیل کرده رو آوردن، استاندار، فرماندار، کشور رو چیدن با یه چینشی و 3 سال داشتن اداره میکردن. اون حادثه پیش اومد، ایشون شهید شد. در عرض کمتر از شاید 2 ماه، 45-6 روز دیگه
نهایتش، بله،
بله، تمام اون تشکیلات عوض شد. یعنی یک جریان فکری دیگری
با انتخاب
مردم
خودمون
سر کار.
بله،
این غیر از آزادیه،
همینطوره.
استاندار، فرماندار، وزیر، نگاه کنید دیگه. این بله، که خیلی روشنه. من دیگه مثال ملموسشو عرض کردم، بالاخره مردم اومدن رأی دادن، این رأی هم با یه اختلاف کمی شخصیتی رأی آورده، حالا این شخص حق انتخاب داره، میتونه همه این وزرا رو عوض کنه و همینطور هم شده، استاندار رو عوض کنه. یعنی یه تفکر کاملا، البته هر دو درون انقلابه ها،
بله، ولی
یک تفکر کاملا به تعبیر امروزش اصلاح طلب. خب این نشانه آزادیه. خود مردم، نمایندگانشون، خودشون، شورای شهر خودشون، رئیس جمهور خودشون، لذا اینا واقعا جای شکر داره،
الحمدلله.
البته معناش این نیستش که اون آسیب هایی که وجود داره رو ما نبینیم، مخصوصا مسائل اقتصادی و اون دستی هم که دشمن داره، واقعا همه تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه این کشور و این نظام و این انقلاب به اون دستاوردها نرسه. و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اگر ریزش هایی بوده، رویش های زیادی هم ما داشتیم،
الحمدلله.
و همچنین نکته مهمتر، اون در واقع امید، اونهایی که یأس تو مردم ایجاد میکنن بدانن پیش خدا مسئولند. یأس ایجاد بود. 2-3 روز قبل یه آقایی پیش من آمده بود، یه شهری بودم، حاج آقا جوان ها از دست رفتن، جوان ها فلان شدن. گفتم من نمیگم شما درست نمیگی، بالاخره همه جای دنیا اینا هست، ولی اقلش من امسال 5-6 جلسه اعتکاف برای جوان ها رفتم. همین بچه هایی که شما میگی دانش آموز، دانشجو، علوم پزشکی رفتن، 1,000,000 که 80%ش 70% جوان بودن. خب اینا بس از کجا این جمع اینا پیدا میشن؟ این جوان هایی که امروز توی بحث قرآن، توی بحث های مربوط به حوزه عرفه، اربعین گوهان، بله اینا هم هست. من حالا انسان نباید همیشه زود قضاوت کنه،
ناامید و مایوس نباید بشه. خب همین فردا ها جواب میدن، کلام شکر شما نشون خواهند داد. یعنی ما هر سال این تجربه رو داریم، سیمای جمهوری اسلامی ایران خیلی راحت میتونه انعکاس بده و انشالله همکارای ما انجام وظیفه میکنن. چقدر این صفوف به هم فشرده جوانن، نوجوانن و این واقعیت. یه نکته دیگه هم حالا شاید بد نباشه تتمه این بخش که شما رفتید توی فضای انقلاب اسلامی، که فردا یه فرصتیه برای جواب دادن به یه سوال که چند روز پیش به تعبیر شهید سلیمانی، خدا رحمتش کنه، این ترامپ قمارباز یه چیزی گفت و به قول خودش یه بیانیه‌ای صادر کرد، فلسفه وجودی رژیم اشغالگر قدس و همینطور رژیم آمریکا به معنای دولتشون رو رو کرد دیگه. کاملا روح حاج آقا گفت که ما دولت نیستیم، حکومت نیستیم، ما شرکتیم، ما میخریم میفروشیم، از عرب‌ها پول میگیریم میدیم به اسرائیل، ما چیزی ما هزینه نمی‌کنیم، از مسلمان‌ها پول میگیریم، بعضی از کشورهای مسلمان غافل. و یکی میگفت چرا یکی جواب به این نمیده. فردا وقتیه که انشالله جوابش رو انشالله خواهیم داد. خب حاج آقا در خدمتیم.
بله، ما بحثمون در دعای مکارم الاخلاق بود، یه فرازش هم امروز عرض میکنم. در این فراز امام به خدا عرض میکنن خدای من توفیق بده ان اشکر الحسنه، اگر حسنه خدمتی کسی به ما میکنه تشکر کنیم.
بله.
و اقضی من السیئه، اگر کسی هم بدی به من میکنه اون بدی رو ازش بگذرم و اغماز کنم و بپوشم. اجازه میخوام حالا بحثمونم مربوط شد به این موضوع راجع به شکر یه مقداری فراتر من، یعنی به هر حال از نگاه گسترده تری صحبت کنم. راغب اصفهانی کتابی دارد به نام مفردات.
بله.
البته کتاب تخصصیه، نمیخوام بگم برای عموم مردم، بیشتر دانشجو و طلاب میبینن. اونجا میگه شکر سه قسمه، از شکر و سلاست و از رب، شکر القلب، یکی شکر قلبه، شکر اللسان، یکی شکر زبانه، شکر الجواره، یکی شکر اعضاست. بعد میگوید شکر القلب تصور النعمه، شکر قلب اینه که شما نعمت رو از خدا بدانی. لذا وقتی خدا حضرت موسی به خدا عرض کرد خدای من چجوری شکر تو رو به جا بیارم، خدا فرمود، این حدیث قدسی است، فرمودند که جناب موسی همینقدر که قائل باشی این نعمت ها مال منه، این شکره. ما چی نداریم؟ چون قارون میگفت مال خودمه، میگفت انما اوتیته علی علم. اما سلیمان، حضرت سلیمان میفرمود که هازا من فضل ربی. پس شکر قلب اینه که ما همه نعمت ها رو از خدا بدانیم. شکر زبان فرمود از ثنا، اینه که اینو به زبون بیاریم، میگیم الحمدلله رب العالم. شکر جواره یعنی اعضا، اینه که این اعضا رو تو اون مسیری که خدا خواسته مصرف کنیم. مثلا خدا نخواسته ما چشم نامحرم بدوزیم، ندوزیم. نخواسته زبان به غیبت بگشاییم، نگشاییم. پس شکر قلب اینه که نعمت رو از خدا بدانیم، شکر زبان اینه که الحمدلله بگیم، شکر اعضا این است که عضو رو تو همون مسیر خودش استفاده کنیم. این یه نکته. بینندگان عزیز ببینید چقدر ثواب راحت جمع میشه، خیلی راحت ثواب جمع میشه. ما اگر غذا خوردیم و گفتیم الحمدلله خدای شکر، میگه این غذا خوردن شما مثل روزه میمونه، ثواب روزه به شما میده. چقدر جالبه.
خیلی.
الطائم الشاکر، کسی که میخوره و شکر میکنه، لهو من الاجر، مقدار اجر چقدره؟ که اجر صائم، مثل روزه داره. بله. عرض میکنم که مثال دیگر، کسی که سالمه شکر میکنه، هیچ بیماری نداره، این مثل مریضیه که بر بیماری صبر میکنه. والمعافی الشاکر، آدم سالم شاکر، خدای الحمدلله چشمام میبینه، گوشام میشنوه، این مثل اون کسیه که که اجر المبتلا الصابر، مثل مریضیه که بیمارستان خوابیده و صبر میکنه. ببین چقدر راحتش. سه، والمعطا الشاکر، کسی که خدای نعمتی بهش میده شکر میکنه، ماشین داره، خونه داره، همسر داره، شکر میکنه. که اجر المحروم القانه، مثل کسیه که این نعمت رو نداره و قانه. یعنی سه تا مورد رو با سه چیز تشبیه کردند. کسی که قضا میخوره شکر میکنه شده مثل روزدار. کسی که سالم شکر میکنه ثواب اون مریض رو میبره که
بر مریضیش صبر میکنه.
و کسی که خدا نعمتی به او میده و شکر میکنه مثل کسی که فاقد اون نعمت. اینم نکته دوم.
بله.
نکته سوم که این خیلی مهمه، نعمت چیه؟ ما به چی میگیم نعمت؟ من 7 قسم نعمت رو یادداشت کردم. حالا ممکنه شما بگید 10 قسم، 15 قسم. آه. که برسیم به اون کلام امام سجاد.
بسیار خوب. بله.
1، نعمت‌های طبیعی. قرآن میگه ارسلنا الرياح، باد نباشه کشتی حرکت نمیکنه، ابرها به هم فشرده
نمیشه،
هوای تهران آلوده میشه. یک.
آره.
باران،
دانه‌های گل‌ها و اینها پراکنده نمیشه،
گرد افشانی نمیشه.
بله.
باران، الشمس و القمر به حسبان، نجم چی، نظمی که در خورشید و ماه. پس این یک نعمت طبیعی. گاهی بگیم خدایا شکر، باد فرستادی گرد افشانی شد، باد فرستادی ابرها به هم فشرده شد. 2، نعمت‌های مادی. همین آب، قرآن می‌فرماید ان اصبح ماؤکم غورا، اگه یه روز همه آبا پایین بره، فمن یأتیکم بماء من. غذا، همین رزقی که داریم، اینم 2 تا. قسم سوم، نعمت‌های معنوی. نعمت معنوی چیه؟ نعمت‌های معنوی همین عرض می‌کنم، آرامش، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، امید، توفیق عبادت، زیارت، اینا نعمت‌های معنوی. 4، نعمت‌های سیاسی. آزادی، استقلال. قرآن می‌فرماید کنتم علا شفا حفرة من النار، شماها در آتش بودید، خدا شما را نجات داد. بنی اسرائیل، وذکروا اذ انتم قلیل، یادتون بیاد شما کم بودید، مستضعف بودید، خدا شما رو آرام به اصطلاح برتری داد. این وذکر نعمت الله تو قرآن.
بله.
زیاد داریم، نعمت آزادی، نعمت استقلال. بتونید حرف خودتون رو دنیا بزنید، بتونید که حالا چون فردا 22 بهمن اینو عرض می‌کنم، واقعا که از نعمت‌هایی که امام در پرتو انقلاب به این مردم داد همینه. خیلی راحت مردم حرفش نمی‌زنن، مرگ در آمریکا میگن. خیلی راحت، شما تو خیلی از کشورها جرأت این حرفا رو ندارید. اینم نعمت. نعمت اجتماعی، عزت.
بله.
خیلی مهمه. امنیت خیلی مهمه. محبوبیت در دنیا. عرض میکنم نعمت خانوادگی، همسر خوب، فرزند خوب. لتسکنوا الیه، آدم شب میاد تو خونه، آرامشی که داره. این 6 تا. ملاحظه فرمودید که پس نعمت گاهی طبیعیه مثل باد، گاهی مادیه مثل قضا، گاهی معنویه مثل توفیق عبادت، گاهی سیاسیه مثل آزادی، گاهی اجتماعیه مثل عزت، گاهی خانوادگیه مثل آرامش، همسر خوب. و یکی هم نعمت‌های ویژه.
این هفتمیه.
هفتمی میشه. خوب. نعمت‌های ویژه، چیزهایی که خدای تبارک و تعالی به انسان داده، به عنوان عرض کردم وذکروا نعمت الله‌هایی که توی قرآن آمده. و در واقع بعضی از اینها مثلا خود ولایت نعمت ویژه است. اتممت علیکم
نعمتی
الیوم اکملت لکم، این نعمت ویژه است. خود پیغمبر گرامی اسلام نعمت هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات.
خب.
این هم نکته بعدی. پس در شکر نعمت توجه به تنوع نعمت ها داشته باشیم.
بله.
که نعمت، حالا یکی هم اضافه کنیم، نعمت‌های مخفی مثل سلامت، مثل اینا مخفیه دیگه،
که مقفول میمونن،
مقفول میمونن،
حواسمون بهش،
حواسمون بهش، نعمت جاذبه، نعمت آرامش زمین، زلزله که میشه آدم متوجه میشه. پس نعمت خیلی داریم. اما نکته بعدی که در واقع برسم باز به اون کلام، اینا رو حالا به صورت ویژه عرض میکنم. یک، بدونیم نعمت ها قابل شمارش نیست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها.
این یک، فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد.
مطلب بعدی، نعمت ها روز قیامت شاهدن.
بله.
تشهد علی صاحبه. میگه ببین آقا، من به این آقا همین نعمت بیان، میگه من به ایشون نعمت بود بیان، ازش استفاده نکرد، کتمان کرد، حرف نزد، من به ایشون نعمت اعتبار دادم، نعمت اعتبار رو استفاده نکرد، نعمت مسئولیت دادم، 4 سال شد وزیر، 4 سال شد نماینده مجلس، از این نعمت استفاده
نکرد.
شهادت میدن علیه صاحبشون. شما گفتن یکی از بزرگان و مراجع گریه میکرد آخر عمر، گفتن آقا چی شده؟ گفت اگر روز قیامت خدا بگه من به تو اعتبار دادم، بیش از این میتونستی برای مردم کار انجام بدی، چه جوابی دارم بدن؟ گاهی آدمی نامش اعتبار داره، گاهی امضاش اعتبار داره. این اعتبار نعمته، این وزارت نعمته، این مسئولیت نعمته. لذا گاهی از اوقات پس بدونیم، یک، نعمت قابل شمارش نیست، دو، نعمتهای الهی شهادت میدند، بازخواست میکنند، میگه من به این آقا این قدرت رو دادم، چرا ازش ثروت به تو دادم، چه استفاده ازش کرد. بله. نکته بعدی این که بدانیم که نعمت آزمایشه، لیبلوکم، وسیله آزمایش. یعنی همین نعمت میتونه عامل صعود باشه، میتونه عامل سقوط باشه. چون خدا در قرآن 2 جا فرموده سنستدرجهم، بعضی ها نعمت وسیله استدراجشون میشه، وسیله سقوطشون میشه. مثل یه ماشینی که به کسی دادن، میتونه با این ماشین مسافر ببره، میتونه زیارت بره، میتونه مسیر معصیت بره، نعمت دیگه، برای این ماشینه نعمته.
بله
بله. اینم نکته بعدی. خب آخرین نکترم بگم راجع به نعمت و بیام سراغ کلام امام سجاد علیه السلام. بینندگان عزیز عنایت بفرمایید، ما یه بحثی داریم به نام زوال نعمت، یه بحث داریم به نام بقاء نعمت. من الان کاری ندارم چه نعمتی به کی داده شده، اما نعمتهایی که به ما میده خدا، الان همین حکومت اسلامی نعمت دیگه، بالاخره در یه مقطعی ما قرار گرفتیم خداوند نعمت جمهوری اسلامی رو ما داده، نعمت رهبری عادل فاضل مجتهد خودش نعمت دیگه. خیلی من یه وقت رفتم یه سخنرانی، تمام اونایی که اونجا بودن از این درجه های بالا بودن، زیتون و اینا از اینجاشون.
بله بله،
سرتیپ و اینا میشن دیگه.
خب
آره، و سرهنگ و اینا، خیلی پر بود اون سالون. یه سنی هم داشت، ما رفتیم بالای اونجا. بله، اون آقایی که اومد قبل از ما، مجری بود ما رو دعوت کنه برای سخنرانی، گفتن که اینجا باشگاه بوده زمان شاه و مرکز فساد، اینجا میمادن به عیش و نوش و زن و مرد و اوریان و نیمه اوریان. بله، به برکت جمهوری اسلامی الان ما تو این سالون داریم مراسم مذهبی میگیریم.
بله.
خب من رفتم برای سخنرانی، بعد اینو گفتم به اونا، بودم شما افسرید. حضرت امام وقتی آمد بهشت زهرا دروازه به من فرمود آقای ارتشی، شما نمیخوای آقا باشی، نمیخوای خودت تصمیم بگیری؟ گفتم الان شما بهتون میگن فرمانده کل قوای شما کیه؟ میگید یک سیده، عالمه، مجتهده، نماز شب خونه، اهل گرگه، اهل روزه. خب اینو بذارید تا بیایید بگید مثلا، حالا عذر میخوام، تشبیه نمیخوام، مقایسه نمیخوام، فرض کنید محمد رضای با اون صفات و با اون ویژگی ها و با اون چیزهایی که
بعد
تو اون کتابش اسدالله علم نوشته که چقدر اینها در واقع عیاشی میکردن، یه افتخار. شما در یه مقعی نعمته، در یه مقطعی دارید زندگی میکنید.
الحمدلله.
الحمدلله. پس دو تا بحث و
مقطعی که آج آقا قرار انشالله زمین ساز ظهور حضرت حجت باشه، یعنی اهمیت قصه
انشالله
بسیار بالاست.
آقای ملایی اگر جا گذاشته بودند واقعا این تحریم ها، این جنگ، 8 سال جنگ از 97 تا الان که 5-6 ساله، این تورم بالایی که ما داریم خب به واسطه همین تحریم های شدیدی که گذاشته شد و اون به هر حال برخورد هایی که شد، اگر اینها گذاشته بودن، من نمیگم کمک میکردن، نه امریکایی ها نه اروپایی ها ما کمک نه، مانع نشده بودن، خیلی بیش از این ما پیشرفت کرده بودیم. خیلی منابع شما نمیگذارن، واقعا مانع تراشی میکنن بر سر راه، و با این همه مانع تراشی اینها در واقع اینطور کشور ما به حمدالله سرپا ایستاده به لطف خود. مردم هم اینو متوجهن.
بله.
مردم اینو متوجهن. مردم از صعوبت و سختی های اقتصادی خود گله‌مندن، که اینم طبیعیه. ما هم تو این برنامه چندین بار گفتیم و بازم عرض میکنیم که باید مسئولین تلاش کنن انشاءالله این مشکل حل بشه تو کشور و مدیریت بشه. خب عواملی موجب میشه نعمت از ما سلب بشه، عواملی هم موجب میشه نعمت برای ما بمانه. من این دوتا رو فرصت هست بگم.
بله در خدمتی.
از ذنوب التی تغیر النعم، گناهایی که نعمت رو از ما میگیره. حالا خود قرآن تعبیر تبدیل داره، یه تبدیل میشه نعمت میشه نقمت، یعنی اون کاربریش عوض میشه. عزیزان بیننده، عواملی که نعمت رو از ما سلب میکنه، انشاءالله حالا ما در شهر قم هستیم، اینو تاکید میکنم، زیارت هست معصومه عزیزان مشرف میشید، یکی از فرازهایی که زیارت معصومه میخونیم همینه، لا تسلب منی ما انا فی، اون نعمتایی که داریم از ما نگیر خدایی. من بشمارم چند تا از این عوامل زوال نعمت رو. 1. این حدیث از امام سجاد، البغی علی الناس، ظلم. ظلم ظلمات. مسئولی که ظلم کنه، مدیری که ظلم کنه، کارخانه‌داری که ظلم کنه، عرض میکنم که عرب چی میگن، کاسبی که به شاگردش به مشتریش، بدانه که نعمت سلب میشه. حدیثه از ذنوب التی تغیر النعم، 1. البغی علی الناس. چطور از یزید سلب شد، از بنی امیه سلب شد؟ چون ظلم کردن.
بله.
2. دست از کار خیر برداشتن. اینایی که میگن پشت دستمون رو داغ کردیم دیگه کار خیر نکن، حالا یه جایی شکستی خوردن، واسطه یه ازدواج شدن، ازدواجه به طلاق منجر شده، نه، فرمود کسی نگه من دیگه کار خیر انجام
نمیدم.
و خدا توفیق کار خیر رو ازش میگیره. من این روایت رو بخونم برای بینندگان نقل به معنا. حدیث داریم اگر خداوند به کسی یه نعمتی رو داد، از او استفاده نکرد، اون نعمت رو ازش میگیره به دیگری میده. لذا پول داری کمک کن، اعتبار داری ازش استفاده کن، بیان داری ازش استفاده کن. خدا میگیره میده به کسی دیگه این نعمت رو، میگه شما استفاده نمیکنی دیگه. سوم عواملی که نعمت رو تغییر میده فرمود ناشکری، نق زدن، شکوه کردن، ندیدن نعمتهایی که آدم داره، اسراف، اینم نعمت رو سلب میکنه. و اما عواملی که نعمت رو ماندگار میکنه،
بله،
اینم یه
بقا و ازدیاد.
آره بقا و ازدیاد. یکیش که شکر معلومه، این شکرتم لعزیدن. یکی عزیزان بیننده استغفاره، این ماه ما استغفاره، استغفر الله ربی و اتوب الی، نعمت رو ماندگار میکنه.
بله.
قرآن هم میفرماید استغفر ربکم، اگر زیاد استغفار کنید خدای تبارک و تعالی به شما نعمت بیشتری میده، باران میده، اولاد میده. یکی هم خیشتنداری و تقوا، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، آیه قرآن.
بله.
اگر اهل شهرها، قریه ها و مناطق تقوا داشته باشن، خیشتندار باشن، برکت خدا بهشون میده.
فتحنا
علیهم برکات من السماء.
بله.
بله. یکی هم تلاش، تلاش نعمت رو زیاد بکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم
سبلنا.
آ شما یه قدمی بردار، یه گامی بردار، یه حرکتی بکن، خدای تبارک و تعالی هم به او از تو حرکت، از ما برکت، برکتشو میده. یکی از چیزهایی که عزیزان بیننده نعمت رو زیاد میکنه و ماندگار میکنه، اینم حدیث داریم، تحدث به نعمت، اظهار نعمت، و اما به نعمت ربک فحدث. من همیشه به رفقا میگم، میگم چیزی که از خدا میخواید بگید، بگید خدایا اولاد دادی، سالم هم دادی، خیلی ممنون، به موقع هم دادی، خدا شاکر، اما این بچه موفق باشه انشاءالله دانشگاه قبول شه، بله. ازدواجش خدای شما فراهم کن. اینا مهمه، یعنی اون چیزهایی که هست رو ما یادآوری کنیم توی نعمت ها این هست. و عامل بعدی ماندگاری نعمت احسانه، یعنی اینکه شما این نعمت رو برای دیگران هزینه کنی، خرج کنی. به هر حال اینایی که عرض کردیم راجع به شکر بود، اما فرمایش امام سجاد چی میخواد بگه؟ این یه مقداری فراتر از اینه.
خب
امام میخواد بفرماید خدایا به من توفیق بده ان اشکره، شکر کنم الحسنه، کارهای خوب رو. این میتونه هم شامل شکر خدا باشه، هم شکر خدمتهایی که مردم به ما میکنه.
بله، نیکیهایی که به ما میشه.
نیکیهایی که به ما میشه. اینم نکته بسیار مهمی است که اگر ببینید شکر یه جاهایی ممنوعه. ممنوعه.
شکر؟
بله بله.
یه جاهایی
ممنوعه. یک شکر بر گناه.
بله.
من کلای سر شما بذارم آخرش خدای الحمدلله چه خوب کلا سر برای گذاشته. کسی بره سرقت کنه بگه خدای شکر راحت تونستم این بانکو مثلا، نمیشه که، چه قشنگ آبرو طرف رو ریختم خدای شکر. این در واقع تمسخره. حدیث هم داریم کسی اینطور شکر بکنه این تمسخره. این یک جا که شکر ممنوعه، هیچ وقت کسی خدا رو شکر نکنه بر گناه و بر معصیت. جای دومی که در واقع شکر ممنوع، شکر بر شکست دیگران.
آها
آره، بگن آقا فلان تصادف کرد، الحمدلله ما که ماشین نداشتیم، این داشت خیلی خودش به ما نشون میداد، خدا رو شکر که یه چیزی بده، خیلی بده.
آره.
و من همینجا عرض کنم اگر کسی از شکست دیگران در درون خودش احساس شادی میکنه، بدانه این یک مشکل درونی داره، یه خبثی هست، توبه کنه، استغفار کنه. معروف است، من دیگه اسم اون علما رو نمیارم، عالم بزرگواری در نجف از دنیا رفت، خب عالم بزرگ بعدی که باید به مرجعیت میرسید دیگه، چونیشون فوت کرده بود دیگه، باید او میشد رئیس حوزه نجف، در تشییع جنازه این عالم نیامده بود. همه تعجب کردند و بعد دیدن رفتن نجف توی حرم، دیدن نشسته گریه میکنه، گفتن آقا، گفت ایشون که فوت کرد خیلی ناراحت شدم، اما احساس کردم ته دلم یک کمی انگار خوشحالم که حالا او رفت، من الان جاشو
خواهم گرفت،
خواهم گرفت، دارم اینجا گریه میکنم، عکس میکنم که یا امیرالمومنین چرا این حس به من
دست داد.
خیلی زیاده تو مردم ها، خیلی زیاده که گاهی از شکست دیگران، آقا مثلا زمینه سفری براش فراهم شده و رفته و میگن آقا به پرواز نرسید، احساس شادی میکنه، آقا میخواست بره، ما که نرفته بودیم، خدا رو شکر که به زبانم ممکنه نه. این شکر ممنوعه، این شکر بده. یک شکر بر گناه، دو شکر بر شکست دیگران و زمین خوردن دیگران. نکته سومم که باید بگیم تو شکرهای ممنوع میشه روش بحث کرد، اونجایی که انسان به گونه ای شکر کنه که تنقیص دیگران باشه.
آها،
تنقیص دیگران.
خدای شکرت ما اونجوری نیستیم.
آره، خدای شکر ما که با زن و بچه همون مهربونیم، یعنی شما نامهربون. صحبت یه آقایی میشه میگه خدا رو شکر ما که انقدر پدر مادرمون میرسیم، یعنی ایشون نمیرسه. اینم توجه بشه. پس فرمایش امام سجاد علیه السلام در یک جمله اینه، خدای توفیق بده حسناتی که ما داریم به ما میشه از نایه تو شکر کنیم، مردم اگر ما خدمتی میکنن این شکر رو انجام بدیم. و یکی از نشانه های رشدم همینه. من یه روایتی نوشتم، اینو فرصت هم ظاهرن خیلی نمونده
دیگه، حالا برای روایت همیشه فرصت هست،
منظور این که دیگه بخش دوم نریم برنامه رو، تا همینجا قرآن
شاید یه زمانی فرصت داشتیم. آره، این روایت رو بخونیم فعلا.
آره، اولا که اون روایت این است که میفرماید اشکرکم لله، شاکرترین شما
برای خدا
اون است که شاکرترین للناس، برای مردم بیشتر. خیلی عجیبه.
بله
بله. و بینندگان عزیز اینو دقت کنید، خدا تو قرآنش از بعضی از افراد تعریف میکنه، علتش هم اینه که شاکرن، از جمله حضرت نوح میفرماید کان عبدن شکورا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خدمت از ما، سپاسگزاری میکنم از حاجی رفیعی عزیز. یه تبریک هم باز عرض بکنیم خدمتتون، فردا رو هم 22 بهمن ماه رو که روز خوشحالی و شادی ما، روز جشن بزرگمون هست، و همینطور فردا که روز جوانه، روز ولادت آقا علی اکبر علیه السلامه، فردا قوقای شما جوانا رو خواهیم دید ان شاء الله. خیلی هم متشکرم ازتون. اما چند سالی هست شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا میدونید که همکاران و دوستان من در برنامه سمت خدا در آستانه سال نو سررسید یا سالنامه اختصاصی برنامه سمت خدا رو منتشر میکنن. خیلیاتون احتمالاً همین الان دارید تو خونه هاتون. مثل همه سررسیدها یه سری ویژگی هایی رو داره، یه نکات ویژه و اختصاصی سالنامه برنامه سمت خدا هست. حالا دوستانم یه تصویر بسته لطف میکنن ازش حتما بهتون نشون میدن، نگه میدارن ببینید. توی سالنامه سمت خدا رفقای عزیز هر کدوم که امکان داشت تصویر بسته ازش برای دوستان بیننده بفرمایید. هر روزش نکاتی از کارشناسان عزیز برنامه، عمدتاً کارشناسانی که تو این 10-15 سال تو برنامه حضور داشتن و الان هم دارن، هر روزش هر صفحش یه نکته از دوستان عزیز کارشناس بزرگوارمون هست. روزهای خاص، مناسبت‌های خاص هم نکاتی از محضر کارشناسان بهره‌مند هستیم. ضمن این که تقویم یا سالنامه اختصاصی برنامه سمت خدا اوقات شرعی به افق تهران رو داره، اوقات نجومی رو هم داره. فکر میکنم براتون جذابیت داشته باشه، هم مثل سالهای قبل تجربه رو داریم. اونایی که میخواین سالنامه تهیه بفرمایید راهش چیه؟ به کانال‌های برنامه تو پیام‌رسان‌های ایرانی مراجعه کنید. اونایی که عضو کانال هستید اونجا برید برای تهیهش راهنمایی شدید، یا به سایت برنامه سمت خدا توی اینترنت یه جستجو بکنید اونجا مراجعه کنید، و همینطور میتونید پیامک بدید به 20303 و اون پیامک شما معنیش اینه که دوست دارید سالنامه رو تهیه بکنید، راهنمایی میشید. اگه عضو کانال هم نیستید از 8 بفرستید به 3015 15. و اما محضر قرآن کریم هستیم. با اجازتون من مصحف شریف رو ببوسم و بریم سراغ صفحه‌ای که قرار امروز تلاوت بشه، و پیشنهاد اینه که ثوابش رو هم تقدیم کنیم محضر کسی که در کربلای معلا از آن گفت قاری قرآن بود، جوان اول کربلا بود، علی اکبر علیه السلام. 339 صفحه سوره مبارکه حج هست. آیات رو با هم تلاوت میکنیم و برمیگردیم. حاجی رفیعی هم فکر میکنم وقت باشه همچنان یه کوچولو دیگه محضرشون بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی خوش اومدید به این بخش از برنامه سمت خدا آقای رفیع زمان داریم یه کمی حیفه باز هم از محضر شما توی روز ماه شعبان یکی از روزهای خوب بهره ببریم
بله ببینید یکی از گناهانی که در قرآن کریم لعنت شدید شده
بله
کتمانه
کتمان
یعنی مخفی کاری مخفی کردن خب این کتمان البته یه جاهای مثبته مثلا راز شما رو من کتمان کنم به کسی نباید مطرح کنم اگر دردی دارم کتمان کنم نق نزنم اگر حاجتی دارم پیش همه کس کتمان کنم دست دراز
نکنم
اینا خوبه
بله.
کتمان الحاجه کتمان السر کتمان صدقه اگه صدقه میخوام به کسی بدم مخفیانه بگم پس ما دو جور کتمان داریم کتمان مثبت و منفی صدقه رو مخفی بدیم درد رو مخفی کنیم مصیبت رو مخفی کنیم راز رو مخفی کنیم عرض میکنم که گله نکنیم اینا خوبه اما کتمانهای منفی که تو قرآن به شدت لعنت شده یکی کتمان حقه آقا یه جایی حق با شماست من اینو کتمان کنم یکیش هم کتمان نعمته که خدا که همون میشه عدم شکر بعضی ها ناشکر نیستند اما نعمت رو هم اعلام
نمی کنند
که آقا بالاخره من این آقا استاد من بوده این کتاب رو مثلا نوشته این مطلب رو من از ایشون دارم نقل میکنم لذا کتمان نعمت که میشه همون نمیشه در واقع ناسپاسی اما شکر رو اظهار نکرده این در مقابل اون و اما به نعمت ربک
فحدثه
و من همینجا خواهشم اینه
بله.
از دوستان آموزش و پرورش چرا میگم آموزش و پرورش چون چند میلیون بچه های این مردم در اختیار آموزش پرورش
بله.
از اساتید دانشگاه که میلیون ها دانش در اختیار اونها هستن نسبت به انقلاب و نظام نقدی دارید مطلبی دارید بگید اشکال نداره اما نعمت ها رو کتمان
نکنید
این دانش آموز بدونه چه اتفاقاتی اینجا افتاده چه حوادثی پیش اومده چی بوده چی شده اینا خیلی مهمه
بله نکته
خیلی مهمه
بسیار.
یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن من در دانشگاه تهران مسجد دانشگاه تهران تفسیر سوره اسراء میگفتم خب ما رو بنی اسرائیل دیگه داستان بنی اسرائیل اومدن تفسیر ما رو تعطیل کردند گفتن شما چرا اسم اسرائیل رو تو تفسیرت میگفتن بابا بنی اسرائیل دارم میگم وقت الان آقای قرائتی فرمودن من رفتم در یه پادگانی گفتم بیام سخنرانی گفتن نه 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 اصلا آخوند را نمیدیم
بیرون پادگان پشت دیوار نشستم، یه سربازی گفتم میتونی 4 تا از این جوونا رو برام بیاری؟ رفت و یواشکی آورد و یه گوشه یا یه چیزی بهشون یاد دادم. الان شما نگاه کنید، خود همین بچه های من مردم که میرن سربازی، درست میرن دانشگاه، آقا ببرن مطالعه کنید ببینید وضعیت دانشگاه ما چی بوده. من نمیتونم الان بگم
الان چی شده،
چی بوده، چه اتفاقی میافتاده. من نمیخوام بگم الان 100% همه دانشگاه اسلامی شده، اما بالاخره جناب عالی یه اطمینان داری بچه تو میفرسته دانشگاه. همین و این اطمینان نبود. این نبود. در همین تهران بماند دیگه مراکز فحشا چقدر مراکز. آقا الان هم میخورن تو خونه هاشون. آقا ما که قرار نداریم تو خونه ها مردم فضولی کنیم که. ما میگیم سطح جامعه این
چه رشدی کرده و چقدر
جلوی معصیت گرفته شده. اینا باید یادآوری بشه.
بسیار متشکرم آقای رفیع.
انشاءالله موفق
بمونید برامون. انشاءالله سلامت تندرست و عیدتون هم مبارک باشه مجدداً. عید پیروزی انقلاب اسلامی، عید ولادت حضرت علی اکبر و ماه شعبان.
انشاءالله موفق باشه. یه تبریک ویژن به جوانها میگم.
بله
انشاءالله اونا که جوان دارن فردا هدیه هم بگیرن و تکریمشون کنن.
انشاءالله. خیلی از شما خانوم ها و آقایان بزرگوار مجدداً سپاسگزارم. بهترین های روزگار رو براتون آرزو میکنم. و یه تعبیری داشتن حاج آقای رفیعی، یکی از آیات قرآن یه بخشش این بود که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خیلی یا برخی از مفسرین فرمودن که ماء معین اینجا منظور امام زمان علیه السلام. حالا یه مراجعه بکنید بد نیست. انقلاب اسلامی ایران الهی که اینجوری باشه زمین ساز ظهوره و فردا 22 بهمن قراره یک جزء از کل حرکت جامعه اسلامی به سمت ظهور باشه. با این نگاه که نگاهش کنیم قرارامونو برای فردا محکمتر از پیش میکنیم. پس قرار من و کارشناسان و همکاران و دوستان و شما رفقا خانواده بزرگ سمت خدا فردا راهپیمایی 22 بهمن ماه. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملت روا داشتند. استقلال را جایگزین اون وابستگی تلخ و ذلت‌بار می‌کرد. ایستادگی و اقتدار را جایگزین اون تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد. اون روز مسئولین کشور بزرگ ما تسلیم بودند در مقابل بیگانگان، در رده‌های مختلف و در اساسی ترین مسائل کشور، یعنی در هر مسئله‌ای که بیگانگان، یک دوره انگلیس، در دوره چند ده ساله بعد هم آمریکا، هر چی که اونها ارادهشون تعلق می‌گرفت این تحقق پذیر بود در داخل، تا اونجایی که به دست مسئولان این کشور بود و ملت مجبور بود تحمل بکنه. تسلیم پذیری مطلق. انقلاب این حالت تسلیم پذیری رو تبدیل کرد به حالت اقتدار، ایستادگی. اون وابستگی رو تبدیل کرد به استقلال. اون حقارت رو تبدیل کرد به عزت. اون حکومت مطلقه موروثی غیر منطقی بی‌مبنا را، سلطنت را تبدیل کرد به حکومت مردم، مردم سالاری. به کل پایه‌های ویرانگر انسانی را که ارزش‌های انسانی را ویران می‌کرد و در داخل کشور به وسیله رژیم طاغوت در طول سال‌های متمادی بنا گذاشته شده بود، انقلاب اینها را ویران کرد، پایه‌های جدیدی ساخت که هویت جدیدی برای کشور به وجود آورد.